از راه‌هایی که میتوان در راستای اصلاح سبک زندگی اسلامی بهره برد، استفاده از سیره فردی و اجتماعی امام رضا علیه السلام است. میتوان با مطالعه با نوع رفتارهای شخصی امام رضا علیه السلام، طرز برخورد امام علیه السلام با خانواده، اخلاقیات حضرت در برخورد با مردم، شیوه مناظرات امام رضا علیه السلام با اقشار مختلف مردم دست یافت و آنها را تبدیل به الگو کرد. موضوع دیگری که میتوان از آن به عنوان ابزار اصلاح سبک زندگی یاد کرد، تأثیر معنوی زیارت است. به این صورت که وقتی افراد با حرم امام رضا علیه السلام مواجه میشوند، ناخودآگاه تحت تأثیر محیط پاک و زلال این مکان مقدس قرار میگیرند و ممکن است که این حس معنوی تا مدت‌ها در روح و جان زائران قرار بگیرد و چه بسا موجبات اصلاح بسیاری از امورات اخلاقی و رفتاری را فراورد. بنابراین والدین و حتی مسئولین آموزشی می توانند از این امر استفاده کنند.
السلام علیکم یا علی ابن
موسی. سلام علیکم جواد، از راه دور باشم. سلام علیکم جواد، بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
چه عزیز است عظمت طلایی گنبد شما، که لبریز آرامش است و عشق ترانه ایست که از قلب عزیزتان می چکد و نثار چشم زائرانی می شود که از راه دور و نزدیک به دیدارتان آمده است. اشکی چکید و باب صحبت با تو وا شد، ناگاه دیدم صحن تو عرش خدا شد. آنقدر وا کردی گره از کار مردم، تا پنجره فولاد تو دار و شفا شد. اصلا نمی دانم زکی بردی دلم را، اصلا چگونه این دلم جای شما شد. یک نیمه شب افتاد راهم در حریمت، دیگر نمیدانم که با حالم چه ها شد. من اولین باری که بوسیدم ذریحت، از داغی آن بوس قلبم مبتلا شد. تا آمدم لب وا کنم آقا آقا، آمد ندا برخیز حاجاتت روا شد. غیر از تو من با هیچ کس کاری ندارم، اصلا بدون تو خریداری ندارم.
از همه جا ماندگار، از همه جا راندگار، یاد خراسان کنه، یاد خراسان کنه. ای حرم قبله جان، مأمن شاگرد، ای کرم
جان کرمی،
چه شود.
آدرس تویتر ما @radio_dari. گلستان نگاهی به ساعت حرم انداخت و اشکهایش را پاک کرد و گفت: یا امام رضا، وقتی که ریحان رخت کردیم خیلی خوشحال شدم. آخه من دیگه مادر آرس هستم. راستی یا امام رضا جان، تشکر که برام آبروداری کردی. جایزه دخترم ریحانه هم آماده شده. او وامی که چند وقت پیش دنبالش بودم بالاخره جور شد. آقا جان تشکر که قدر با من خوب و مهربان هستی. ما ریحانه را به سختی کلان کردیم. دخترم با لطف و دعای شما امروز به خانه بخت رفت و دل ما آرام شد. هیچگاه از یاد نخواهیم برد که امام رضا علیه السلام از هر جایی هم که باشیم جواب سلام ما را می دهد. پس با سلامی دیگر به ساحت شکوفه باران حضرت رضا علیه السلام شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
و زمان پخش برنامه آینه حقیقت رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما میکنیم به مدت 25 دقیقه.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به قانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. خطری که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. خواهر محترمی پرسیدن چگونه معرفت خود را نسبت به خداوند بالا ببریم؟ شنونده محترمی هم پرسیدن معیار رضایت اموات چی هست؟ آیا باید هر پنجشنبه به سر خاک آنها برویم یا اینکه اعمالی را هدیه بر روح آنها کنیم کافی است؟ و شنونده عزیزی هم پرسیدند همه مخلوقات جدیدن و کلام خدا قدیمی است، این الحمدلله رب العالمین خطاب به چه کسی بود است؟ بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزانی که پیامک زدید به برنامه خودتان. میریم سراغ اولین پیامکی که میخوانیم و پرسان میکنیم از حجت الاسلام رضا محمدی. خواهر بزرگواری پرسیدن چگونه معرفت خود را نسبت به خداوند بالا ببریم؟ سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و از ایشان میخواییم که پاسخ این خواهر عزیز را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برای اینکه انسان خدا رو بهتر بشناسه، خداوند چهار تا راه براش مقرر کرده. یک راه راه عقلشه، خب هر چی عقلش بیشتر تربیت کنه، بیشتر ورزش بده، بیشتر خدا رو خواهد شناخت. یک راه راه حواس و اون ابزار ادراکی است که خداوند، حواسی که خداوند به انسان داده، انسان میتونه با مطالعه در آیات خداوند، آیات آفاقی و آیات انفسی، معرفتش نسبت به خدا بیشتر بشه از طریق حواس. راه سوم راه دله، با راز و نیاز با خدا بعد از توبه، با حضور در خانه خدا، در جمع بندگان خدا و تصمیم برای این که ما رابطمون رو با خدا بهتر بکنیم و با تلاوت قرآن و با خواندن نماز، اقامه نماز در اول وقت و خواندن نماز شب و انفاقاتی که در حد توانمون هست، به این ترتیب دل ما صافی میشه. به این ترتیب ما نفسمون شایستگی انعکاس معرفت الهی رو پیدا میکنه. دل وقتی آینه شد، اون وقت خدا در اون دل پاک جلوه میکنه و معرفت خدا در دل انسان تجلی میکنه. پس راه سوم شد تهذیب نفس، عبادت و سیر و سلوک شرعی و الهی. راه چهارم راه وحیه. برای اینکه خدا رو بشناسیم، خدا خودش تو قرآن معرفی کرده. 136 اسم و صفت راجع به خدا در قرآن اومده. دعای جوشن کبیر 1000 اسم و صفت از اسما و صفات خداست که خودش رو تو این قالب معرفی کرده. یا حنان و یا منان و یا همش معرفی خداست. اگر توجه کنید وقتی دعای جوشن کبیر رو میخونید، توجه کنید که خدا کی هست. با 1000 دیده خدا رو نگاه میکنید، با 1000، چون او با 1000 جلوه در این دعا جلوه کرده، شما هم میتونید با 1000 چشم در این دعا خدا رو ببینید. پس یک راه هم شد راه وحی، قرآن، مخصوصا ادعیه ما دائرة المعارف است از معرفت الهی که میشه انسان با مطالعه این دعاها و دقت در این دعاها و توبه، انابه و راز و نیاز کردن با خدا، اشک ریختن به خاطر هجران و دوری از خدا، اینها باعث میشه که دل انسان هم صافی بشه. فطرت و دل از هر دو راه میشه خدا رو شناخت.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله یلزم الحق لأمتی فی اربع، در چهار چیز برگردن امت من یک حقی هست، یک مسئولیتی هست. می شود اینجور معنا کرد که ظاهر معنا هم همینه که یلزم الحق لأمتی را به معنی یلزم الحق علی امتی بگیریم، که موارد متعددی هم همینجور استعمال شده است. می شود هم
گفت که این طوائف چارگانه ای که ذکر میکنن حق مال اونهاست، اونها هم از امت هم. به هر حال مطلب روشن است. چهار حق به هر حال وجود دارد که بایستی رعایت بشود. یکی این که یحبون التائب، توبه کننده را دوست بدارند، همچنانی که خدای متعال فرموده است ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، توبه کننده رو دوست بدارند. بعضی نگاه میکنن به سابقه، یعنی این آدم گناهکاریست، به لاحقه نگاه نمیکنن که توبه کرده است، در حالی که خدای متعال به لاحقه نگاه میکند، به توبه نگاه میکند. والله هر توبه کننده ای بالاخره گناهکاره، گناهکاری است که توبه کرده سالا، و خدای متعال او رو دوست میداره. بعضی از ماها نه، سختگیری میکنیم، میگیم این آدم این سوابقو داره و اینجا توبه او رو مورد توجه قرار نمیدیم. این یک حق که توبه کننده را مردم دوست بدارند، این مسئولیتی است بر گردن مردم، همچنانی که خدا او را دوست می‌داره. و یرحمون الضعیف، بر ضعیف فروده است ترحم کنند، لگدمال نکنند ضعیف رو، پایمال نکنند. لذا اظهار ضعف پیشه مستکبرین و متکبرین دنیا ایجاد مقدمه برای لگدمال شدنه، یعنی هر کسی که ضعف نشان بده حتما داره خودش رو آماده میکنه برای لگدمال شدن. این رویه دنیای جاهل و تمدن جاهلی و نظم جاهلی اینه، در اسلام عکس اینه، یعنی اگر دیدید کسی ضعیف است باید ترحمش بکنید. و یعینون المحسن، نیکوکار رو کمک کنن، این یک وظیفه است. اگر دیدید کسی مشغول کار نیکی است، خدمتی دارد میکند، چه خدمت مالی به مردم، چه خدمت علمی، چه خدمت اجتماعی، چه خدمت سیاسی، نباید بگیم خیلی خوب داره وظیفه‌ش انجام میده بکنه، ما هم از کنار عبور کنیم. نه، وظیفه است که باید اگر دیدید کسی کار خوبی میکنه و احسان داره میکنه، هر نوع احسانی، باید به این کمک کنید. این حقیست بر گردن مردم، یا حالا به معنای دوم بگیم حقیست برای این گونه افراد که طبعا بر گردن سایر خواهد بود. این سه تا. و یستغفرون للمذنب، آدم گناهکاری را که میدانیم داره گناه میکنه چجوری باش برخورد کنیم. اینجا میفرماید یستغفرونه، برای او استغفار کنی، خدای او رو ببخش. اینم با عمل ما یه مقداری تفاوت داره. ما وقتی دیدیم کسی گناهکاره اول لعنتش میکنیم یا تبری از او میکنیم، در حالی که اون کاری که لازمه این است که اول استغفار کنیم برای او، خدای او رو بیامرز. و آمرزش الهی خود به معنای این است که خدای متعال به او کمک کند برای خروج از باطلاق گناه، از گرداب گناه. مغفرت الهی و توبه الهی این است دیگه، و تاب الله علیهم، خدا توبه کرد به اونها، یعنی برگشت به اونها. توبه ما برگشت ما به خداست، توبه خدا برگشت خداست به ما از روی لطف و محبت. این توبه الهی به ما و مغفرت الهی بر ما، این کمک کننده ماست برای خروج از این باطلاق و عرض کنم که مزبله‌ای که به او دچار شدیم، که مزبله گناه است.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای مرا از لطف و از احسان، کلام پر مهربان، بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، بخشی که همینک شنیدید بخش حدیث هدایت بود. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک هست که میتونید پیامک بزنید با برنامه خودتان، و اگر سوالی درباره مسائل دینی و اعتقادی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ پیامک دیگری که امروز به دست ما رسیده. شنونده عزیزی پرسیدن معیار رضایت اموات چی هست؟ آیا باید هر پنج شنبه به سر خاک آنها برویم، یا اینکه اعمالی را هدیه به روح آنها کنیم کافی است؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
یکی از راه‌های رضایتشون همون سر خاک رفتن هست و به زیارت قبرشون رفتن هست. اگه عمد دارید باشه شما هر روز براشون خیراتی بدید و کار خوب انجام بدید، یا اینکه نه هفته یک بار سر قبرشون برید، قطعا اولی ترجیح داره که شما هفته یک بار هم سر قبرشون نرید، ولی هر روز بیادشون باشید و هر روز براشون خیرات و مبرات بدید. بله، اگر بشه انسان هر دو رو جمع کنه، ضمن اینکه به زیارت قبرشون میره اونجا هفت سال نزلنا بخونه، یک حمد و یازده قلوب الله بخونه، سه بار آیت الکرسی و قل هو الله و معوذتین بخونه، این کارا خیلی خوبه. اما از دور همین کارو کردن بهشون نمیرسه. چرا؟ از هر جا که شما قرآنی، دعایی، خیراتی، دعایی و نس کنم که صدقهی از هر جا که بدید به اونها خواهد رسید و تفاوتی نمی کنه که حالا این کار سر قبرشون باشه یا دورتر باشه. بهترین زمانها دوشنبه و پنجشنبه هست، بعد از ظهر پنجشنبه و صبح جمعه. صبح جمعه هم خیلی سفارش. هر روز که شما فرصت داشته باشید، اگر انسان بتونه بیشتر بره خب خیلی خوبه. اموات معمولی رو خوبه که شب نباشه، روز باشه، قبل از غروب آفتاب زیارت تموم شده باشه. حالا امامزاده ها و امامان و اونها نه، شب و روز نداره، انسان نصف شب هم که بره اشکال نداره. اما هر زمانی باشه، صبح باشه، بعد از ظهر باشه، هر روزی باشه اشکال نداره. اون دو روز ترجیح داره، نه اینکه خاص باشه فقط همون دو روز.
چه کردی تو با نشانه‌های رها نکن مرا به لالم، نمیدم تو را به آلم، نمیرسی اگرچه تا من، کنار
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو جامان، دلم بدون تو
از همراهی شما با برنامه خودتان آینه حقیقت بسیار سپاسگزاریم و یک تشکر ویژه هم میکنیم از استاد رضا محمدی عزیز که در خدمتشان هستیم و پاسخگوی پرسش‌های شما هستند. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پرسیدند: همه مخلوقات جدیدند، کلام خدا قدیمی است، این الحمدلله رب العالمین خطاب به چه کسی بوده است؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
چند تا نکته اینجا هست که عرض میکنم. نکته اول اینکه نکته مقابل قدیم حادثه نه جدید. قدیم داریم و حادث. بله، بعضی از چیزها قدیم هست، مثل از کنم که ذات باری تعالی، صفات خداوند متعال، علم خداوند متعال، اینها قدیم هست. بعضی چیزها حادث هست، مثل انسان، کوه، زمین، آسمان، از کنم بعضی چیزهای از این قبیل. مطلب دوم این که حادث و قدیم دو نوع داریم، حادث و قدیم ذاتی و زمانی. انسان هم زمانن حادثه هم ذاتن حادثه. من و شما مثلا فرض کن 100 سال پیش نبودیم، حالا شما انشاءالله هستید ولی چند سال دیگه هم نیستیم. حالا به هر حال هر موجود مادی که شما در نظر بگیرید محدودیت زمانی داره، یعنی قدیم زمانی نیست، یه زمانی نبوده. این زمین که ما الان در زندگی میکنیم یه زمانی نبوده، به اینها میگن حادث زمانی. اما موجود مجرد اینجوری نیست که یه زمانی نباشن. مثلا 2004 تا کی متولد شده؟ هیچ وقت، همیشه بوده، همیشه بوده، همیشه هم هست. تا کی؟ نه از اون طرفش وقت داره نه از این طرفش وقت داره. مجردات که علم هم مجرده، اینها زمان ندارن که بگیم که اینها جدیدن یا مثلا زمانی نبودن. نه، همیشه بودن، همیشه هستن. اما آیا همین مجردات ذاتشون هم قدیمه یا نه؟ ذاتشون از خودشون نیست، ذاتشون حادثه، گرچه به لحاظ زمان قدیمن. این هم یک مطلب. پس قدیم و حادث دو نوع شد، ذاتی و زمانی. تنها وجودی که هم ذاتن قدیم است هم زمانن خداست. نه زمان او رو میتونه در بر بگیر که خودش خالق زمان هست، نه ذاتش وابسته به دیگری است. مطلب بعد این که الحمدلله رب العالمین که شما فرمودید، اگر مراد از این مطلب همین لفظ الحمدلله رب العالمین باشه، نه خیلی قدیم نیست. زمانی اصلا کلمات عربی نبود، اصلا کلمه الحمد نبود، الحمد بعدها جعل شد، حروف نبود، این حروف بعدا اختراع شد و جعل شد. حالا چه توسط خداوند متعال و پیامبران باشه، چه توسط خود بشر باشه، بعضی از اشاعره قائل به کلام نفسی شدن و گفتن که کلام نفسی که لفظ نیست قدیمه. البته خودشون نفهمیدن کلام نفسی چیه، نتونستن یک توضیح دقیق راجع به کلام نفسی داشته باشن. اگر مراد از کلام نفسی علم خدا باشه، کاملا درسته، علم خدا قدیمه. اما اگر مراد از کلام نفسی لفظ باشه که قرآن لفظه، نه خیر، قرآن هم حادثه، این الفاظ توسط خداوند متعال احداث شده، خداوند خلق کرده، به جبرئیل وحی کرده که اینو به پیامبر برسونه، جبرئیل یا خود خدا هم این کلام رو به پیامبر رسونده، پیامبر هم به مردم ابلاغ کرده. خلاص این شد که این نقطه آخر نقطه دقیقی بود، این که شما فرمودید الحمدلله رب العالمین قدیمه، قدیم نیست مگر اینکه شما قائل به اون علم باشید، اون وقت این میشه قدیم. در هر صورت این که خطاب این کلام به کیه؟ به موجودات مجرد. خداوند قبل از این که معلومی در عالم باشد او عالم بوده است. اگه اینو پذیرفتید دیگه خطاب چی میشه؟ خطاب مخاطب لازم نیست. او عالم است قبل از این که معلومی باشد، او قادر است قبل از این که مقدوری باشد.
شکستم آینه خود پرست
هستی نظاره کردم، به نظام هستی شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی، زمان و تنظیم دقیق آن را.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. روز و روزگارتان خوش، سالم و تندرست باشید و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از
خب، اگر به ساعت نگاهی بیندازیم به لحظات پایانی نشرات صبحگاهی رسیدیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر یک یک شما عزیزان را نیز فراهم آورده باشد. همکارانمان در بخش نیمروزی تا لحظاتی دیگر در خدمت شما سروران گرامی خواهند بود. تا سلامی دیگر، بدرود.
خام را تا قطع پروانه پرسوخته نیست، خام را تا قطع پروانه پرسوخته نیست.
یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. به نام حضرت جانان، سلام و صلوات بر محمد مصطفی و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی، امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. همراهان گرامی، تا دقایق دیگر در ساعت یک با وقت ایران و افغانستان، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان خواهند رساند. پس از آن در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:45 با این برنامه همراه شوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:30 پخش می شود. بعد از آن در ساعت 3 با وقت ایران و افغانستان برنامه کاوش تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه قرآنی در وادی نور را می توانید در ساعت 3:15 بشنوید. بخش دیگری از خبرها را همکارانم در ساعت 4 با وقت افغانستان و ایران به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 4:20 برنامه کنکاش را خواهید شنید. دوستداران برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند در ساعت 4:35 با این برنامه همراه شوند. برنامه ترنم باران در ساعت 4:50 پخش می شود. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری ساعت 6 برنامه ها را پی خواهیم گرفت و در ساعت 6:40 برنامه انعکاس را خواهیم شنید. سفر و چکر عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 7:15 است. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی را خواهید شنید. با آگاهی شما عزیزان میرسانیم که زمان اذان مغرب به افق کابل امروز در ساعت 7:05:50 خواهد بود. دعوت میکنیم همراه ما باشید تا ساعت 7:50 به وقت ایران و افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
واکنش طالبان به شهادت خبرنگار الجزیره از طرف صهیونیست‌ها. سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان با یک ماموریت ویژه و ادامه مذاکرات اندیک مورا با معاون وزیر خارجه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان شهادت شیرین ابو عاقله خبرنگار شبکه الجزیره را از طرف صهیونیست‌ها محکوم کرد. نظامیان رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایات بامداد دیروز با یورش به اردوگاه جنین در کرانه باختری رود اردن، شیرین ابو عاقله خبرنگار شبکه خبری الجزیره را به ضرب مرمی به شهادت رساندند. با گزارش ایرنا، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در واکنش به شهادت شیرین ابو عاقله خبرنگار الجزیره توسط نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن گفت اسرائیل با حمله به آزادی بیان می‌خواهد آزار و اذیت مردم فلسطین را در جهان پنهان کند. خبرنگار الجزیره هنگام پوشش خبری یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری رود اردن از ناحیه سر هدف اصابت مرمی نظامیان صهیونیست قرار گرفت و شهید شد. در همین حال شبکه الجزیره در بیانیه اعلام کرد نیروهای اشغالگر اسرائیل با خونسردی و بیرحمی در جنایتی غم‌انگیز که نقض قوانین و موازین بین‌المللی است خبرنگار ما شیرین ابو عاقله را ترور کردند. حقوق مردم مظلوم فلسطین بیش از 70 سال است که زیر چکمه‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی له می‌شود. این رژیم در این مدت وحشیانه‌ترین جنایت‌ها را ضد فلسطینی‌ها مرتکب شده است. زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. با گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی امروز یکشنبه از سفر غیرمنتظره زلمه خلیلزاد نماینده اسخای می‌کنم در روز یکشنبه از سفر غیرمنتظره زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق آمریکا در امور افغانستان به اسلام آباد خبر دادن. اصلاح میکنم، با گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستان روز پنجشنبه از سفر غیرمنتظره زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق آمریکا در امور افغانستان به اسلام آباد خبر دادن، جایی که گفته میشد وی برای یک ماموریت ویژه به پاکستان آمده است. خلیلزاد در سفر به پاکستان با شخصیت‌های مهم این کشور از جمله عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در حالی است که عمران خان آمریکا را به مداخله در امور داخلی پاکستان و همچنین توطئه ضد دولتش متهم کرده و همچنین قرار است که تظاهرات گسترده ضد دولت شهباز شریف در پاکستان راه اندازی شود. رسانه‌های پاکستانی با جزئیات بیشتر سفر زلمه خلیلزاد به اسلام آباد و دیدار با دیگر مقامات این کشور اشاره نکردند. معاون رئیس دولت موقت طالبان با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل درباره کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان و حقوق زنان در این کشور گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم بر اساس بیانیه منتشر شده توسط دولت طالبان، دیبورا لاینز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس دولت طالبان ضمن ارائه اطلاعات درباره فعالیت نهادهای مربوطه سازمان ملل در افغانستان خواستار برگزاری نشست مشترک با گروهی از وزارت‌های مربوطه با سازمان ملل و سایر ادارات کمک کننده به منظور رفع چالش‌ها، هماهنگی بیشتر و انسجام و تسهیل کمک‌های انسان دوستانه به این کشور شد. حنفی با اشاره به سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف افغانستان خواستار کمک‌های بیشتر به آسیب دیدگان شد و با توجه به ممنوعیت کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر از سازمان ملل خواست تا در زمینه معیشت جایگزین به زارعان افغانستانی کمک کند. نماینده دبیرکل سازمان ملل نیز در توییتی با اشاره به دیدارهایش با مقامات ارشد طالبان گفت در این دیدارها خواستار حفظ حقوق زنان و محدود نشدن آنها، بازگشایی مدارس متوسطه بر روی دختران و همچنین امکان مشارکت کامل زنان در کار و زندگی اجتماعی شد. توزیع تذکره‌های برقی بار دیگر در افغانستان متوقف شده است. صدور تذکره‌های برقی در افغانستان 3 سال پیش آغاز شده، اما به دلیل تغییرات سیاسی در این کشور و به قدرت رسیدن طالبان در 15 اوت 2021 روند صدور تذکره‌های جدید با کندی روبرو است. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، منابع ریاست احصائیه و معلومات یا آمار و ثبت و احوال افغانستان در کابل اعلام کردند روند توزیع تذکره‌های برقی در این کشور به دلایل فنی متوقف شده است. عربستان سهمیه افغانستان را برای حج امسال کاهش داد. به دنبال این کاهش، شماری از مردم افغانستان با اعمال محدودیت و کاهش سهمیه حج افغانستان توسط عربستان انتقاد کرده و خواهان افزایش سهم کشورشان شدند. وزارت ارشاد حج و اوقاف دولت طالبان در افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرد سهم این کشور در مراسم حج تمتع امسال در مقایسه با سالهای پیش کمتر شده و زمان برای انتظار متقاضیان ثبت نامی بیشتر شده است. فضل محمد حسینی، رئیس روابط عمومی وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان گفت افراد بالای 65 سال شامل مراسم حج امسال نمی شوند. رئیس روابط عمومی وزارت ارشاد افغانستان همچنین خاطر نشان کرد روند گرفتن روادید نیز امسال به شکل برخط انجام می شود. عربستان شروطی از جمله نبودن افراد بالای 65 سال و داشتن گواهی دریافت واکسن اعلام کرده است. با نزدیک شدن به برگزاری مراسم حج، وزارت داخل افغانستان نیز اخیراً از تسریع روند توزیع گذرنامه به متقاضیان مراسم حج خبر داد. مذاکرات هماهنگ کننده مذاکرات ویانا با معاون وزیر امور خارجه ایران ادامه دارد. با گزارش ایرنا، مذاکرات انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات ویانا با علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران نیز امروز پنجشنبه در وزارت امور خارجه ادامه دارد. انریکه مورا به تهران سفر کرده است که این دومین سفر مورا به تهران در سال جدید شمسی و با گذشت 2 ماه از وقفه در مذاکرات ویانا است. هشتمین دور از گفتگوهای ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران که از 8 فوریه در پایتخت اتریش آغاز شده بود، 11 مارچ برای چندمین بار وارد یک دوره استراحت شد. دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات به جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفتگوها بارها تلاش کرده، طرفهای مختلف را به کند کردن روند مذاکرات و ایجاد مانع بر سر راه آن متهم کند. اردوی رژیم صهیونیستی بعد از انجام تحقیقاتی درباره کشته شدن خبرنگار شبکه الجزیره در شهر جنین اعتراف کرد او با مرمی‌های نظامیان صهیونیستی ترور شده است. نظامیان رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه با یورش به جنین در کرانه باختری رود اردن، شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره را در حالی که جلیقه خبرنگاری به تن داشت به شهادت رساندند و علی صمودی تهیه‌کننده این شبکه را زخمی کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه هارتس بامداد پنجشنبه گزارش داد اردوی رژیم صهیونیستی بعد از انجام تحقیقاتی درباره ترور ابو عاقله اذعان کرد مرمی‌های نظامیان صهیونیستی باعث شهادت وی شدند. دیمیتری پسکوف سخنگوی دولت روسیه روز چهارشنبه گمانه‌زنی‌ها درباره ناآرامی داخلی در روسیه را رد کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، پسکوف ادعاها درباره احتمال وقوع ناآرامی در روسیه را رد کرده و اوضاع کشورش را با ثبات ارزیابی کرد. سرگئی گلازیف، مشاور سابق ریاست جمهوری روسیه، اخیراً گفته است که غربی‌ها در حال برنامه‌ریزی و آماده شدن برای انجام کودتا در روسیه هستند. علاوه بر این، مقام روس سرگئی نایریشکن، مدیر آژانس اطلاعات خارجی روسیه، نیز روز چهارشنبه وزارت امور خارجه آمریکا را به وزارت تبلیغات آلمان نازی تشبیه کرد. از زمان آغاز حمله روسیه با اوکراین، آمریکا و متحدانش تحریم‌ها و فشارها علیه روسیه را به شدت افزایش دادند. روسیه در تاریخ 24 فوریه در پی اقدامات تحریک آمیز ناتو در مرز این کشور عملیات نظامی در اوکراین را آغاز کرد و کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده نه تنها اقدامی برای کاهش تنش‌ها و توقف درگیری‌ها در اوکراین انجام ندادند، بلکه با ارسال تجهیزات و سلاح و اعمال فشار به روسیه بیشتر به این ناآرامی‌ها دامن زدند. عضو شورای سیاسی دولت نجات ملی یمن گفت نقش سازمان ملل متحد در دوسیه یمن و موضوع آتش بس بسیار ضعیف و همواره همسو با سیاست‌های آمریکاست. با پیشنهاد سازمان ملل متحد یک آتش بس دو ماهه از ساعت 19 آوریل یا 13 حمل در یمن برقرار شد، اما این آتش بس تاکنون صدها بار توسط ائتلاف متجاوزان نقض شده است. حزام الاسد بامداد پنجشنبه در گفتگو با ایرنا افزود تاکنون دیده نشده است که سازمان ملل متحد شانه خالی کردن متجاوزان از انجام تعهدات خود درباره آتش بس را محکوم کند. الاسد تاکید کرد متاسفانه ائتلاف متجاوزان به آتش بس اعلامی پایبند نبوده و نقض نظامی آتش بس و تعطیلی میدان هوایی صنعا و جلوگیری از ورود کشتی های حامل مشتقات نفتی به بندر الهدیده همچنان ادامه دارد. الاسد گفت ائتلاف آتش بس را بخشی از تاکتیک نظامی خود در تجاوز به یمن می دانند و همکنون برای به شکست کشاندن آن تلاش می کنند. و وزیر امور خارجه عراق با اشاره به بازگشت 500 نفر از اعضای خانواده های عناصر داعش از اردوگاه الهول سوریه و عراق، از کشورهای دنیا خواست اتباع داعشی خود و خانواده هایشان در سوریه و عراق را تحویل بگیرند. در درگیری‌های نیروهای کرد وابسته به آمریکا برای بازپسگیری آخر منطقه تحت کنترل داعش، هزاران نفر از اعضای داعش از صحنه این درگیری فرار کردند. عناصر توقیف شده داعش به مراکز توقیف انتقال یافتند، اما خانواده‌های آنها به الهول منتقل شدند. با گزارش موازین نیوز، فواد حسین وزیر خارجه عراق چهارشنبه شب طی سخنانی در نشست ائتلاف بین‌المللی موسوم به ضد داعش در شهر مراکش واقع در کشور مغرب بر اهمیت حل اوضاع انسانی خانواده‌ها در اردوگاه الهول در سوریه و ممانعت از نفوذ داعش به اردوگاه‌های آوارگان و گسترش ایدئولوژی‌های تروریستی این گروهک و سازماندهی مجدد صفوف آن تاکید کرد. واگنش طالبان به شهادت خبرنگار الجزیره از طرف صهیونیست‌ها. سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان با یک ماموریت ویژه و ادامه مذاکرات اندیک مورا با معاون وزیر خارجه ایران. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 به اطلاع شما رسید. لطفاً همچنان با ما همراه باشید در بخش تحلیلی. دیدار توماس ویس با حقانی و دیدار دیبورا لاینز با عبدالسلام حنفی عنوان گزارش همکارم خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است که دعوت میکنم شنونده باشید.
دیدارهای دیپلماتیک نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا با مقامهای دولت طالبان افزایش یافته است. در تازه ترین مورد نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان با سرپرست وزارت داخله دولت طالبان دیدار نموده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله دولت طالبان میگوید در این دیدار روی مسائل امنیتی گفتگو کردند. همچنان میگوید در این دیدار سراج الدین حقانی وزیر داخله دولت طالبان به توماس نیکلسون نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که جهان نباید از هیچ گروه مسلح در افغانستان حمایت کند. حقانی همچنان تاکید کرده طبق توافقنامه دوحه دولت طالبان همچنان متحد است تا هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نباشد. نگرانی اتحادیه اروپا از باز نشدن مکاتب دخترانه از بحث های دیگر این دیدار بوده است.
الحاج خلیفه سراج الدین حقانی در اروپایی تورین لزنگل استازی توماس نیکلسون سر پلیدنه که در دوحه تلون پر ماهیدات در تنگار ترسنگ ویل چی در افغانستان خواه با هیچ حتی گواخ نوی او لنره هم غوارو چی در افغانستان لمخالف وصلوال و دل سر مرسته و نکلی.
همزمان با این نماینده سازمان ملل متحد با معاون دوم رئیس الوزرای دولت طالبان روی بازگشایی مکاتب دخترانه و حقوق زنان دیدار و گفتگو کرده است. هرچند دفتر نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان جزئیات بیشتر از این دیدار را نکرده است، اما به گونه فشرده گفته است که دیبرا لاینز نماینده این سازمان در افغانستان از عبدالسلام حنفی خواسته حقوق زنان را در عوض محدود ساختن گسترش بدهد. بلال فاطمی آگاه بین الملل میگوید این دیدارها زمانی میتواند مؤثر باشد که دو طرف روی موضوعاتی که بحث و گفتگو میکنند در عمل به آن متحد و پابند باشد.
در دیپلماسی زبان مشترک ضروری است و تعهداتی که صورت میگیره سادگی و پابندی هم لازمی است که در هر دو طرف وجود نداره و یکی از عواملی است که در طول نو ماه باعث بنبست در بین دو طرفین شده.
این همه در حالی است که دولت طالبان بر بازگشایی مکاتب دخترانه تعهد سپرده بودند، اما تا هنوز مکاتب دخترانه باز نشده و محدودیت ها علیه زنان و دختران افزایش یافته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
استخبارات آمریکا پذیرفته است در مورد دوام حکومت پیشین افغانستان قضاوت نادرست کرده است. باز هم گزارشی از خانم سلطانی.
استخبارات آمریکا پذیرفته است در مورد دوام حکومت پیشین افغانستان قضاوت نادرست کردند. دو مقام ارشد استخباراتی ایالات متحده آمریکا و کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای این کشور فراخوانده شدند تا در مورد چرایی سقوط دولت پیشین افغانستان و بحران اوکراین به سوالات سناتوران پاسخ بدهد. رئیس استخبارات نظامی آمریکا در این جلسه استماعی اعتراف می‌کند آنان در مورد دوام حکومت پیشین افغانستان و مسئله بحران اوکراین قضاوت نادرست کردند. به گفته وی باورشان این بود پس از خروج سربازان آمریکایی و ناتو از افغانستان دولت پیشین این کشور میتواند در برابر طالبان دوام بیاورد، اما برعکس اتفاق افتاده است. برخی از سناتوران در این نشست انتقاد میکند رهبر حکومت ایالات متحده آمریکا اراده جنگ در افغانستان با اوکراین را اصلا در نظر نگرفته بود. سید ذاکرشاه ساداد آگاه مسائل سیاسی میگوید افغانستان در سالهای متمادی بر اساس پیشبینی‌های نادرست قدرت‌های جهانی آسیب دیده است و هنوز همین روند ادامه دارد.
متاسفانه این بازی‌های بزرگ به نحو تحمیل شده با افغانستان در طول حداقل بالاتر از 4 دهه آمریکا و متحدینشان در هر دوره مختلف خود بار بار اشتباهات را کردن، خاصتا در قسمت افغانستان و ملت افغانستان و جفای بسا نابخشودنی را در مقابل ملت افغانستان هم در سابق کرده بودن و هم حال و نظام های مختلفشان. البته
از سوی هم محمد صادق شینواری آگاه مسائل نظامی میگوید آمریکا در قضایای مربوط به افغانستان و اوکراین دچار ضعف استخباراتی شده است و اکنون میخواهد با بهانه‌های مختلف این ضعف خود را پرده بپوشاند.
چون نظامیان امریکا در افغانستان شکست خورده بودند و با طالبا در قطر تعهد کرده بودند که با وقت زمانش بیرون شوند، نظامیان امریکا می خواستند که به طور عجله و شتاب زده افغانستان را ترک بکنند. بناهن ضعف و ناتوانی استخبارات امریکا در قبال افغانستان هیچ نوع توجیه استخباراتی ندارند.
خروج امریکا و متحدانش در 31 آگست سال 2021 میلادی از افغانستان با واکنش‌های زیادی به همراه بود. با خروج نیروهای امریکایی، طالبان حکومت را در افغانستان در دست گرفتند. همچنان دولت طالبان از امریکا خواسته است در امور افغانستان هیچ دخالتی نکنند. همچنان امریکا را عامل تمام ناهنجاری‌ها در افغانستان می‌دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خرید و فروش دلار سبز و سفید برای تاجران و باشندگان ولایت کندوز مشکل ساز شده است. جزئیات را از همکارم سمیع الله خاوری بشنوید.
کندوز، خرید و فروش دلار سبز و سفید برای تاجران و باشندگان ولایت کندوز مشکل ساز شده است. شماری از تاجران و باشندگان در کندوز میگویند در کنار مشکل داد و ستد پول خرد و مندریس در این روزها، تفاوت دلار سفید و سبز نیز به یک معضل جدی در کندوز مبدل شده است. به گفته آنان اکثر بانک های خصوصی و صرافی های این ولایت در میان دلار سبز و سفید فرق میگذارند و صرافان نیز دلار سفید را با تفاوت نسبت به دلار سبز با افغانی تبادله میکنند. محمد الله یکی از تاجران کندوز میگوید تبادله دلار سبز و سفید نگرانی آنان را در این ولایت برانگیخته است. او میافزاید در روزهای پسین صرافان این ولایت دلار سبز را نسبت به دلار سفید ارجحیت میدهند و آن را به بهای کمتر از دلار سبز میخرند که این کار یک معذر جدی را در داد و ستد روزمرهشان ایجاد کرده است.
وصل که څنګه چې صرافان له خانه یې نوښته کښې وي د سکون دلار او د شین دلار ترمنځ، یعنی شین دلار په قیمت پرول کېږي او سکون دلار په ارزانه، دغه ستونزه په عادي پلور او پلور کې اولی توک کې یو لوی ستونزه راپېښېدلې ده. یعنې چې عادي دوکاندار کوم څه پلوري یا اخلي وایي سپین دلار ارزانه دی او شین دلار قیمت دی، نو دلته یو غټه ستونزه کښې وي ده. موږ له مسؤلینو څخه غواړو دغه ستونزې ته توجه وکړي.
به گفته تاجران تفکیک میان دلار چاب سفید و سبز از سوی صرافان و بانک ها سبب شده است تا بر قیمت کالاهای تجارتی نیز تأثیر منفی ایجاد شود. محمد یوسف امرخیل یکی از تاجران میگوید تفاوت دلار موضوعی است که تنها در افغانستان میان صرافان ایجاد شده است. او از حکومت کنونی میخواهد که به این معضل رسیدگی نمایند.
دلار سبز و سفید از طرف صرافان و بانک های خصوصی سبب شده مشکلات در تجارت داد ستاد مواد اولیه را به وجود بیاورد، که این موضوع نه تنها تاجران بلکه مردم عام را نیز با مشکل مواجه ساخته است. در صورتی که این تفاوت دلار تنها در کشور ما موجود است، باید این موضوع از طرف دولت امارات اسلامی حل گردد.
اما صرافان در کندوز موضوع فرق میان دلار سبز و سفید را میپذیرند و آن را وابسته به تصمیم بانک مرکزی میخوانند. خالد مومن عضوی اتحادیه صرافان کندوز میگوید تفکیک میان دلار سبز و سفید تنها در کندوز نیست، بلکه در تمام افغانستان این مورد وجود